تعبد الطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله السميع العليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات وفيها خالدون. خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در معرفت نفس ادله‌ای رو در اثبات تجرد نفس با عزیزان صحبت کردیم. فقط اون عزیزانی که اهل فکر و اندیشه و اینها هستند در مباحث، در زمینه تجرد نفس روی یه نکته خیلی دقت کنید برای رسیدن به مفهوم تجرد نفس. که نفس ناطق مجرد از ماده است حدود 100 دلیل اقامه شده بر این مطلب، اما برای اینکه جا بیفته روی یکی دو تا نکته خوب تمرکز کنید. یکیش مسئله ماده است. ماده یعنی غیبت، ماده یعنی حجاب، ماده یعنی تکثر. شما هر چی در عالم ماده میبینید کسراتن که دور هم اجتماع کرده اند و یک واحد اعتباری رو به وجود آورده اند. دست رو هر چی بذاری، هر چقدر ماده رو خورد کنید، باز هم میبینی به یک شیء واحد، به یک حقیقت واحد نمیرسی، به وحدت نمیرسی. در حالی که ما در تجرد حضور میخواییم، وحدت میخواییم. من یک حقیقتم که همه علوم من، خاطرات من در نزد من حاضرن. ما وحدت میخواییم برای علم، برای آگاهی، در حالی که ماده کسرت روی کسرتی که جمع شده، کسرت انباشته روی همه. شما یه مسجد رو در نظر میگیرید، میگید یک مسجد، خب؟ اما وقتی دقت میکنید میبینید این یک، همونجوری که قبلا گفتیم، یک اعتباریه. آجرهایی کنار هم جمع شده اند، شده یک مسجد. بعد یه آجر رو میاریم، خب میگیم این که یک آجر دیگه، ولی اونم میبینی ذرات خاکی هن که کنار هم جمع شدن، شده یه آجر. ذره خاک هم میبینی که از مولکولهای مختلف جمع شدن، شده یه ذره خاک. هر چی شما ماده رو خورد کنید، این بحث رو قبلا داشتیم که ما ماده رو هر چی ریز کنیم به کجا میرسیم آخرش؟ میبینیم باز کثرته، باز قابل انقسامه. چرا؟ ماده بعد داره. ما وقتی ماده رو قسمت کنیم، یادتون هست یک مطلبی شبهه فلسفی رو مطرح کردیم مال یونان باستان. یه فیلسوفی میگفت حرکت در عالم وجود نداره، اصلا منکر حرکت بود. چرا؟ میگفت ما از یه فاصله یه تیری رو از کمان رها میکنیم بخوره به هدف، این باید یه فاصله ای رو طی کنه، مثلا 10 متر، 10 تا 1 متر. بعد 1 متر چقدره؟ 100 سانتی متر. هر سانتیمتر چقدره؟ 10 میلیمتر. همینجوری هر چی ما اینو خوردش کنیم، کوچیکش کنیم، باز دارای بعده. به جایی نمیرسیم که بعد وجود نداشته باشه. چرا؟ چون اگر ما به بی بعدی برسیم، مثلا به ذره برسیم که این بعد نداشته باشه، میگیم از اجتماع بی بعد بعد به وجود نمیاد. که وقتی این ذرات بعد ندارن، مثلا میگیم چنین فرضی کنیم، تلیلیارد تلیلیارد هم که جمع بشن دور هم، بعد به وجود نمیاد، چون بعد ندارن اینا، مثل صفر میمونه. تلیلیارد صفر رو شما جمع کنید میشه صفر. پس ما در ماده هر چقدر ماده رو ریز کنیم، هر چقدر ماده رو ریز کنیم، باز دارای بعده و قابل انقسامه. پس تا بی نهایت میشه ماده رو قسمتش کرد. پس هر ذره بی نهایته. خب حالا این تیر ما برای اینکه از کمان بیاد بخوره به هدف، باید بی نهایت مرتبه رو طی کنه، از بی نهایت باید عبور کنه. پس اصلا امکان نداره، چون بی نهایت رو نمیشه طی کرد. که این شبهه‌ای بود که گفتیم اون فیلسوف یونانی مطرح کرده بود. فلاسفه زیادی هم آمدن، ابن سینا، دیگران آمدن جواب دادن این شبهه رو، که اصلا منکر میشد که حرکتی در عالم وجود نداره. از اینجا ما وارد بحث ماده شدیم. ما تو ماده هر چقدر انقسام میدیم به ماده، میبینیم باز قابل انقسامه. میبینیم کثرت روی کثرت خابیده، یه صورتی به وجود آمده، یه صورت اعتباری، یک واحد اعتباری به وجود آمده. بعد دوباره اون ذرات جمع شدن دور هم، یه واحد اعتباری دیگه به وجود آوردن. همینجوری همین تا آمده به یه کوه شده، شده یه کره زمین. ماده توحد نداره، وحدت نداره، یکتایی نداره. شما یه ذره رو که نگاه میکنی، میبینی این طرف ذره با اون طرف ذره از هم غائبن، دورن، فاصله دارن، بعد هست بینشون. در حالی که علم باید حضور پیدا کنه در نزد عالم، و ماده اصلا خودش حضور نداره نزد خودش، تا اینکه دیگری بخواد نزد او حضور پیدا کنه. ماده خودش نزد خودش حضور ندارد تا اینکه بخواهد چیزی نزد او حضور پیدا کند. به همین دلیل گفتیم ظرف علم مغز نیست. علم ما تو مغز ما نیست، مغز ماده است. علم یه موجود مجرده. پیش کی میخواد حضور پیدا کنه این؟ بعد شما مگه مثلا علمو میتونی بریزی توی لیوان؟ نه. پس چجوری تو مغز میخوای بریزی؟ علم مگه یه چیزیه که اندازه داشته باشه، وزن داشته باشه، بعد داشته؟ اینا رو که نداره. علم آگاهی، دانستن، مجرده. نمیشه تو ظرف مادی او رو بریزی. مغز ظرف مادیه. مغزم چی؟ سلوله. سلولای جمع شدن دور هم شدن مغز. پس علم تو مغز نیست. حالا یه مش از این انسان‌های بی معرفت که میگفتن مغز انشتین رو در آوردن، میخوان علومش رو استخراج کنن. بیچاره فهم میکنه علم تو مغزه. ظرف علم مثل خود علمه، مجرد از ماده است، تجرد داره. این مطلب رو اگر دقت کنید روش، که ماده تکثره، ماده توحد نداره، ماده حضور نداره، ما در ماده حضور نداریم، در حالی که در علم ما حضور میخواییم. معلوم، اون صورت معلوم، چه اون مفهوم چه اون صورت تجرد یافته، باید در نزد یک عالم در نزد اون حقیقت عالم حضور پیدا کنه، در نزد اون عالم باید حضور پیدا کنه. پس نفس ما باید مجرد باشه از ماده، مادی نباشه تا حضور داشته باشه. بعد حالا اینجا هم باز یه بحثی داریم که خب حضور علم در نزد عالم چجوریه، علم چگونه در نزد نفس حاضر میشه. یعنی نفس یک چیز مجردیه، علم یه چیز مجرد دیگه است، بعد این میاد میره پیش این وامیسته، یا اینکه این علم میره توی نفس، مثل اینکه مثلا یک هوایی رو داخل بادکنک کنید شما، علم چجوری در نفس جا میگیره؟ علم که طول و بعد و عرض و ارتفاع و اینا نداره که. این که میگیم علم در نفس ماست، یعنی چی علم در نفس ماست؟ اینا مباحثی بوده که قبلا گذروندیم، سرفصلوار میخواییم عبور کنیم از روش، تذکر بدیم، یاداوری بشه، چون این سفره رو داریم جمع میکنیم دیگه، کسی بهانه نداشته باشه که من نشنیدم. و علم چجوری در نفس ما جا میگیره؟ اصلا علم ما با نفس ما چه ارتباطی دارن؟ نفس چجوری از علم خودش استفاده میکنه؟ آیا علم یک چیز نفس یک چیز دیگه است؟ اصلا نفس چیه؟ ما گفتیم نفس ماده نیست. خب آقا ماده نیست نفس، تا اینجا پذیرفتیم. علم نفس خصوصیات ماده رو نداره، ما تا اینجا متوجه شدیم مادی نیست، طول و عرض و عمق و ارتفاع و اینا رو نداره. ولی نفس چیه اصلا؟ نفس چیه؟ نفس یعنی علم، نفس یعنی علم، نفس یعنی حضور، نفس یعنی عقل، نفس یعنی درک، نفس یعنی آگاهی، نفس یعنی هویت. اینا همه یک معناست، منتها حالا ما تقسیم بندی میکنیم، یه جایی میگیم نفس، یه جایی میگیم عقل یا روح. عقل و روح و اینا یک اصطلاحن، یعنی عرفا میگن روح، فلاسفه میگن عقل. نفس با عقل تفاوتش در اینه که نفس تعلق داره به بدن، اما عقل تعلق به بدن نداره. شما احساس گرسنگی میکنی، این نفس شماست که احساس میکنه، عقل احساس نمیکنه. عقل حکم میده، میگه این خوب است، این بد است، این امکان دارد، این امکان ندارد. عقل کارش اینه، یعنی اون قسمتی از هویت ماست که حکم میده، حکم میکنه. اما نفس اون قسمتی از این حقیقت ماست که متعلق به بدنه. لذا میگیم نفس همیشه بدن میخواد. فرق نفس و روح، نفس و عقل در اینه، نفس با بدن مرتبطه، اثر میپذیره از نفس، از بدن، همونجوری که بدن از نفس اثر میپذیره. بفرموده آقا جان میفرماد شما وقتی خوشحالید، انبساط روحی داری، روی جسمت اثر میکنه. اصلا بشارت در عربی یعنی چی؟ بشارت گفتیم از بشره به معنی پوسته. یه خبر خوشحال کننده وقتی شما میشنوی رنگت باز میشه، اینو میگیم بشارت. خبر رو نفس میگیره، شادی مال نفسه، ولی روی جسم اثر میکنه. اصلا جسم هورموناش تنظیم میشن، دستگاه جسم شروع میکنه درست کار کردن. نفس به ضربه میخوره، بدن افسرده میشه، بی حال میشه. تا جایی انعکاس دارن، چون مرتبطن، یک نفس و بدن دوتا چیز جدا و منحاز و بریده نیستن. نفس و بدن امتداد یک حقیقتن، یه حقیقتی که نصفش مادیه نصفش مجرده، نه اینکه دو تا چیز باشن چسبیده باشن به هم، یک چیزن. مثل یک کشتی که نصفش تو آبه، کشتی میندازن تو آب نصفش میره پایین دیگه، نصفش بیرون آبه. نفس و بدن چنین حالتی دارن با هم. تلقین چرا در بدن اثر میکنه؟ شما یه نفر رو ببرید دکتر، حتی هیچ وقت این کار رو نکنید، مثال میزنم، یه آزمایش بگیرید ازش الکی، بعد دکتر بگی که آقا شما سرطان گرفتید، آدم سالم سالم ظرف سه روز میفته تو لافجاش بدون برو برگرد، هیچ اتفاقی نیفتاده ها، ولی نفس وقتی احساس ناامیدی میکنه میفته، بدن دیگه نمیکشه. میگه یک در داستانهای قدیم، میگه یک کسی بود عاشق بود، میون خونه این و خانه معشوقش یک رودخانه‌ای بود، رودخانه‌ای خیلی خروشان. این برای اینکه بره به معشوقش برسه تن میزد به آب، رودخانه که کسی جرأت نمیکرد تو شنا کنه، میرفت اونور، خودشو میرسون اونور رودخونه. یه مدتی همم تعجب میکردن از کار این، که این اینجوری میتونه عرض رودخونه رو شنا کنه. یک بار با معشوقش که صحبت میکرد، خانوم خیلی زیرک بود، دیدی این یه مقداری بی تمایل شده، برگشت گفت آره اینجا صورتت یه خالی داری، تو چی زیبا نیست زیاد. زن فهمید این عشقش کم شده، گفت تو قبلا این خالو نمیدیدی، من قبلا این خالو داشتم تو نمیدیدی، الان داری میبینی، تو عشقت کم شده، تو برگشتن از رودخونه نری ها، اگه بری غرق میشی. گفت این حرفا چیه میزنی تو، من همیشه این رودخونه رو شنا میکنم میام. گفت تو این رودخونه رو تو شنا نمی کردی، عشق تو رو می آورد، فکر نکن خودت بودی، حالا کم شده این، بزنی به رودخونه آب میبره تو. گفت این حرفا نیست، زد به رودخونه و آب برد شد. گفت فکر کردی خودت بودی، تو سایه دیوار خوابیدی فکر میکنی سایه خودته. اون چیه که بدن رو اینجوری میکنه؟ اون چیه که بدن رو، این بدن همون بدنه، این بدن همون بدنه، چرا اون موقع میتونه این موقع نمیتونه؟ پس یه عاملی هست، یعنی اون اثرگذاری نفس در جسم. باز در کتابای قدیم یه آزمایشی انجام دادن رو دو نفر اعدامی، یه کسی رو که اعدامی بود چشماشو بستن، ببخشید دو تا بودن، جفتشون رو بستن به صندلی، چشمای یکی رو باز گذاشتن، چشمای اولی رو بستن، رگ دستشو زدن، خون پاچید بیرون، شروع کردن شمردن 1 2 3 تا 9 شمردن، طرف تموم کرد، خون رفت تموم کرد. این میدید. دومی رو چشماشو بستن، یه خط انداختن رو دستش، ولی هیچ خونی نیامد، یه شیلنگ آب گرم واز کردن رو دستش، این فکر رگ دستشو زدن، شروع کردن شمردن 1 2 3 به 9 که رسید تموم کرد، بدون هیچ اتفاقی تو بدنش بیفته. این اثر جسم در نفس و نفس، چون اینا با هم یک هویتن. شما هیچ وقت بدن خودتو غیر خودت نمیدونی، هیچ وقت بدن خودت رو غیر از خودت نمیدونی. بدن هم در روح اثر میذاره، در نفس. چرا میگیم هر غذایی رو نخورید؟ چرا اسلام میگه حلال بخورید حرام نخورید؟ دستور تغذیه، همه ادیان دستور تغذیه دارن، همه ادیان آسمانی، چی چیزی بخورید چه چیزی نخورید. برای چی دستور تغذیه؟ برای چیه حلال و حرام؟ برای چیه؟ این رو نفست اثر میکنه، جسم. این غذای جسمانی رو نفس تو اثر میذاره. شراب در همه ادیان الهی حرام بوده. مسیحی ها که میبینی شراب میخوره از خودشون در آوردن، تو دین حضرت مسیح که نیست. شراب تو همه ادیان الهی حرام بوده. جسم در نفس اثر میذاره. بحثمون رو نفس بود، کشیده شد اینجا. گفتیم نفس، اصلا نفس یعنی علم. من نیستم مگر دانسته های خودم. انسان نیست مگر دانسته های خودش. حیوانم همین جوره. حیوانم فقط دانسته های خودشه. هر موجودی که نفس داره، هر موجودی که اطلاق نفس میشه بهش کرد که دارای نفسه، این یعنی علم داره، یعنی مجرده. و موجود مجرد هم مستهلک نمیشه. یه سوسک، سوسک میترسه از شما دیگه ها، پس احساس داره، گرسنه نمیشه غذا میخوره دیگه ها، ادراک داره، تخم میذاره، تخماشو مراقبت میکنه، بچه هاشن دیگه، بچه هاشو بس دوست داره، محبت داره. حالا ما تو وادی اونا نیستیم ببینیم اونا چیه میکنن، ولی اینا نشون میده که این چی داره؟ دارای نفس مجرده. نفس غیر مجرد که نمیتونیم داشته باشیم. گفتیم علم یعنی چی؟ تجرد. علم و آگاهی تجرد میخواد. حالا یک تجردی هست، تجرد حیوانیه، نفس حیوانی ضعیفتره. یه تجردی هست، نفس انسانی قویتره. و الا حیوانات هم نفوس دارن. پشه هم همینجوره. پشه رو بخوای بزنی میگه فرار نمیکنه. پس میترسه. پس علم داره. دشمن خودشو میشناسه. حیات خودشو دوست داره. زندگی خودشو دوست داره. اینا علم آگاهیه. پس اون پشه هم نفس داره. ازل وحوشو حشرت. وحوش هم حشر دارن. ازل وحوشو حشرت. وحوش هم حشر دارن. حالا حشر اونا چجوریه؟ یه بار بحث کلیشو باز مطرح کردیم. حشر اونا حشر طبعیه، حشر بالاصاله نیست. انسان حشرش حشر بالاصاله است، یعنی شما خودت محشور میشی. اما حیوانات به تبع رب و نوعشون محشور میشن، مثل چشم و گوش شما. چشم و گوش شما که جدا جدا برای خودشون محشور نمیشن، همه در هویت تو محشور میشن. حیوانات هم در تحت اون رب و نوع خودشون محشور میشن. حشرشون حشر تبعیه، ولی اونا هم دارای نفسن. اونها هم نفس مجرد از ماده دارن. خب پس در مورد این که خوب تجرد نفسو بفهمی، یکی باید ماده رو خوب بشناسی. ماده چیه؟ یکی این که باید بفهمیم علم، عقل، حضور میخواد، وحدت میخواد، توحد میخواد. بعد وقتی استدلالات رو که نگاه میکنید، شما استدلالات تجرد و نفس، میبینید تمام ریشه برمیگرده به همین مبحث. چه اونجایی که اثبات تجرد خیالی میکنیم که ما خیال داریم مجرد از ماده است، که خیال چی میکنه؟ کارش ادراک صوره مجرد از ماده، مثل صورتی که شما تو ذهنت میاری، یه مثلثی رو تو ذهنت میاری، یه کره‌ای رو تو ذهنت میاری، یه انسانی رو در خیال خودت میاری. این صورتی که تو خیال توه، گفتیم موجوده، وجود داره دیگه، وجود متو وجود ذهنی داره. بحث کردیم که این کجاست، این صورت تو مغز منه، مغز من که جان میگیره. یک مسجد که تصور میکنم تو مغز من جان میگیره، که اگه بیرون از منه، من چجوری او رو ادراک میکنم؟ یعنی منظور بدن ها. این یکی از استدلالاتیه که ارسطو در خود همون رساله نفسشون آوردن، که صوری که ما در خیال خودمون ادراک میکنیم کجا، ظرفش کجاست؟ اگه تو مغزن که جا نمیگیرن، اگه بیرون از ما هستن چجوری اونا رو درک میکنیم بیرون از خودمونو؟ بعد میرسیم به این که پس ما این بدن نیستیم، من یه نفس مجرد از ماده‌ای دارم که این صور در نفس من دارن ادراک میشن. و شما استدلالات معرفت نفس رو وقتی نگاه کنید، سه دسته میشن دیگه. یک دسته استدلالاتی که اثبات میکنن تجرد قوه خیال رو، یعنی از این راه پیش میان، مثل خواب، استدلالی که به طریق خواب آوردیم، گفتیم شما خواب میبینید در حالی که دست و چشم و گوش و زبونتون از کار افتاده، ولی داری میبینی، میشنوی، میبویی. پس تو یه کسی غیر از این بدن هستی. این مربوط به اینا، مربوط به چیه؟ قوه خیاله. یک دسته استدلالات هست مربوط به قوه عاقل است، یعنی تجرد عقلانی نفس، مثل ادراک مفاهیم، قدرت. قدرت رو من درک میکنم، محبت رو درک میکنم، معنای محبت رو. معنای محبت چند کیلوه؟ کی میدونه؟ بله؟ نمیدونید چند کیلو محبت؟ دل خوش سیری چند؟ محبت یک معناست که نه وزن داره، نه رنگ داره، نه بو داره. قدرت یک معناست که نه وزن داره، نه رنگ داره، نه بو داره. معنای ترس، ترسیدن چیه؟ وجود، معنای وجود ها، نه حقیقت وجود، مفهوم وجود رو میگیم. این چیزایی که ما ادراک میکنیم، اینها نه رنگ دارن، نه بو دارن، نه وزن دارن، نه شکل دارن، نه صورت دارن. شما یه آدم رو تصور میکنی صورت داره، ولی قدرت که دیگه صورتی نداره، محبت که صورت نداره دیگه، شکل نداره. اینو چجوری درک میکنیم؟ اینو گفتیم قوهی داریم به نام قوه عاقله، که قوه عاقله مجرد از ماده است، چون میخواد مجرد رو درک کنه. رو مجرد شو، مجرد را ببین. بعد اگه در خاطر عزیزان باشه، گفتیم مشا قائل به چهار تا هستن، چهار دسته ادراکن: ادراک حسی، ادراک خیالی، ادراک وهمی، ادراک عقلی. اما در حکمت متعالیه ادراک رو سه دسته میدونیم، حسی، خیالی، عقلی. وهمی رو حذف میکنیم. چرا؟ وهم اول چی تعریف کردیم؟ کی میدونه وهم تعریفش چی بود؟ بلند باید بگید. ادراک معانی جزئیه. ادراک معانی جزئی مثل چی؟ مثلا بله؟ احترام. شما یه کسی در مقابل شما خم میشه، چشم شما چی میبینه؟ این آقا دستش رو سینه‌شه، خم شد، دلا شده، چشم اینو میبینه دیگه. ولی شما یه قوه‌ای داری که از این قوه تشخیص میده این یک معنایی داره، این حرکت از این حرکت یه معنا میفهمی، اینو میگیم وهم. مثلا شما طرف میزنه رو زانوش، چی میفهمید؟ افسوس دیگه ها. میگه در هر نماز دست به زانو چرا زند، زاهد اگر ذکرده پشیمان نگشته است. از حرکت معنا میفهمی، این که از حرکت معنا میفهمی این کار وهمه. حتی خطوط، شما خط میبینی، خط میخونی، علامت خط دیگه، این کار چیه؟ کار وهمه، کار وهمه. اگه شما قوه وهمه نداشتی نمیتونستی خط بخونی. علائم رو تشخیص میدی، علائم راهنمای رانندگی. شما اینجا ورود ممنوعه، از کجا میفهمی ورود ممنوعه؟ یه علامت رو میبینی، پی به یک معنا میبری، این میشه کار وهم، این میشه کار وهم. حالا گاهی وقت وهم غلبه میکنه، شما میری توی جای تاریک میترسی. برای چی میترسی؟ کار وهمه. تاریکی همونی هست که تو روشنایی هست. من خودم کوچیک بودم از تاریکی میترسیدم، بعد به خودم میگفتم خب الان چراغ اتاق رو روشن میکنم، ببین اینجا در دیواره، بعد دوباره خاموش میکردم، میگفتم خب ببین الان باز همون هست، تو از چی میترسی؟ خب تو همونه، تو تاریکی همونی هست که تو روشنایی هست. تو تاریکی تازه کم میشه که اضافه نمیشه، تو تاریکی نور کم میشه، فقط چیزی اضافه نمیشه تو تاریکی. پس چرا از تاریکی میترسی؟ این مال کار قوه وهمه. خب ادراکات وهمی، منتها گفتیم چرا قائل به تسلیس میشن، یعنی سه تا دست ادراک، وهم رو حذف میکنن. حکمت متعالیه، حکمت متعالیه میگه ادراکات سه نوعن، نوع حسی، نوع خیالی، نوع عقلی. دیگه وهم زیر مجموعه عقله، چون کارش ادراک معناست. حالا معنا یا جزئیه یا کلی، معنا یا جزئیه یا کلی. ما نمیتونیم، این یک نوع دیگه ای از ادراک نیست. شما ببینید قوه ادراک خیالی با ادراک عقلی یه جنس دیگه است. در ادراک خیالی شما صورت ادراک میکنی، ولی در عقلی معنا ادراک میکنی، یه نوع دیگه است. اما وهم اونم ادراک معناست، که به قول بزرگان وهم عقل ساقطه، عقل متنزله، عقل تنزل یافته است. خب گفتیم یک مرتبه تجرد خیالی یا مثالی یا ملکوتی، برزخی، و به عوالم اینها گفته میشه عوالم حورقلیا. حورقلیا هی دو چشم قید دو نقطه، یا عالم برزخی، عالم مثالی. اسماء زیادی داره عالم برزخ، عالم مثال، یعنی همون جوری که ما ادراک داریم در مقابلش هم عوالمی داریم دیگه، عوالم برزخی، عوالم حورقلیا. که البته این اصطلاح حورقلیا یه بار در یه جایی میدیدم تحقیقی بود که این حورقلیا به چه معناست. ظاهرن از کلمات سائبین، سابعین که در قرآن آمده، اونها این کلمه رو به کار می بردن. ولی در اصطلاح فلسفی که فلسفه اشراق و اینها این کلمه رو آوردن مصطلح کردن، عوالم حورقلیا عوالم مجرده مثالیه. بهشت، بهشت صورت داره دیگه، سیب و شیر و گلاب و قصر و غلمان و همه اینا صورت دارن. هر عالمی که از مجردات شما میبینید و دارای صورن، اینا جزو عوالم حورقلیا محسوب میشن، جزو عوالم برزخی به اصطلاح فلسفی حساب میشن، عوالم مثالی، مثال منفصل، عالم قبر، عالم قیامت و همه اینا جزو عوالم مثالی هن. بهشت و جهنم و فرشتگان و همه در عالم مثال هن. یعنی از جنس عالم مثالی هن، برزخی هن، حورقلیایی هن، که دارای صورت هن اما ماده طبیعی ندارن. ماده طبیعی ندارن. ماده طبیعی که میگیم ندارن به این معنا نیست که مثلا شما نمیتونید اونا رو لمس کنید. بعضی اشتباهی در تصورشون هست. ما وقتی میگیم عوالم برزخی ماده ندارن، فکر میکنن که مثلا یه چیزی مثل سایه‌ن، در حالی که این نیست ها. شما وقتی وارد عالم برزخ بشی، این اینکه اینجا رو داری درک میکنی، این اینکه اینجا رو داری درک میکنی، اونجا رو درک میکنی، لمس میکنی، سنگینه، سبک، نرم، زبر، داغ، شور، شیرین، همه اینا چیز از اونجا لطیفتره، متأ شدیدتره، ادراک اونجا شدیدتره تازه، چون اینجا ماده مانع از ادراکه. نه اینکه چون ماده ندارن یه چیز وهمیان، خیالیان، اسمش رو میگیم خیال، نه خیالات باطل نیستش که. شما هم اگه وارد عالم مثالی بشی، این اینکه عالم اینجا رو داری درک میکنی، اونجا رو درک میکنی، اونجا هم یه بدن خاص خودشو میخواد دیگه، چون هر عالمی که وارد بشی شما یه بدن اونجا رو باید داشته باشی. شما وقتی میخوابید در عالم خواب یه بدن مخصوص عالم خواب رو داری، با این بدن که تو عالم خواب نمیری که، نمیشه بری که اصلا. شما تو عالم خواب یه بدنی داری که خودت میبینی اون بدن، تو دست میزنی به این به اون، اون چه بدنیه؟ اون بدن عالم خوابه. هر عالمی که میخوای بری از سنخ اون عالم باید بدن داشته باشی. حالا اینکه در شریعت به ما میگن آقا نماز بخون، نماز صبح دو رکعت، نماز ظهر چهار رکعت، نماز، چرا این عددا گفته شده؟ چرا نماز بخونی؟ تو باید بدن بسازی برای ورود به اون عالم، برای ورود به بهشت باید بدن به این اعمال تو داره بدن اونجا تو میسازه. مگه نگفتیم آقا جان، مگه نمیفرماد عمل مشخص بدن اخرویه، مشخص بدن اخروی، بدن شما رو داره میسازه عمل، و علم روحتون رو میسازه. شما برای ادراک هر عالمی بدن میخوای، به عالمی میخوای وارد بشی، بدن اون عالم رو نداری، نمیتونی وارد بشی، نمیتونی وارد اون عالم بشی. خب بعد از عالم برزخ میرسیم به عالم عقول. عالم عقول که ادراک تجرد عقلی کردیم، در مقابلش هم چی داریم؟ عالم عقول داریم. عالم عقول دیگه چون کثرت اونجا نیست، کثرت دیگه بر کثرت به خاطر یا ماده است یا صورت دیگه، یعنی زمان و مکان پدر و مادر کثرتن، زمان و مکان پدر و مادر کثرتن، این یادتون باشه. چون انشاءالله جلسه بعد در این زمینه بحثی داریم در مورد همین ادراک عالم عقلی، که در عالم عقلی اونجا چون زمان و مکان نیست کثرت وجود نداره. زمان و مکان شما جسمتون توی مکانیه، جسم من توی مکان دیگه است، جسم دیگری در یه مکان دیگه است، همین جور ادامه پیدا میکنه، تکثر میشه دیگه، کثرت به وجود میاد. این یه شاخه. یه شاخه هم زمانه. پیغمبر اکرم توی یه زمانی بود، ما توی یه زمانی هستیم، حضرت نوح در یه زمانی بود، اینم باز خودش یه شاخه دیگه از کثرت. یعنی در دو بُعد زمان و مکان کثرت داره پیش میره. حالا در عالمی که نه زمان هست نه مکان، اونجا کثرت به چه نحوی متصور اصلا؟ این بحثیه که انشاءالله جلسه آینده که در مورد حدوث نفس میخواییم صحبت کنیم، این رو باید خوب مطلب رو بگیرید که عالم عقلی، عالم ارواح، مجردات محضه، عقول صرفه، کثرت اونجا به چه نحوه، کثرت اصلا اونجا به چه نحوه، آیا کثرت اصلا هست و اگر هست چجوریه؟ خب اونجا حالا دیگه یه بحثی باید سر جای خودش انجام بدیم. اما یه سری استدلال داریم ما در مورد فوق تجرد بودن نفس، که نفس مرتبه فوق تجرد داره. مراد از فوق تجرد یعنی چی؟ یعنی حد یقف ندارد. نفس حد یقف نداره، لایقفیه، یعنی به جایی نمیرسه که بگه من اینجا سیر شدم. نفس جهنمی مزاجه. یعنی چی جهنمی مزاج؟ هر چی بهش خطاب میرسه، حلم طلعت، پر شدی، میگه حلم مزید، بازم هست. نفس مزاجش هر چی بهش بدی میپذیره. یعنی نمیشه انسان به یه مقامی نفس بدن نها، بدن ظرفش پر میشه. نفس هر چی بهش بدن نمیتونه بگه من دیگه پر شدم، دیگه جا ندارم، که امیر مؤمنان فرمود کل وعاء یزیغ بما جعل فیه الا وعاء علم فانه یتسع به. هر ظرفی پر میشه وقتی چیزی درش قرار داده میشه، مگر ظرف علم، که هر چی در او بگذاری وسیع تر میشود. پس وسیع میشه، بیشتر میطلبه. تازه تا چقدر وسعت پیدا میکنه حالا نفس، تا چه اندازه وسیع میشه؟ کلامی رو از بایزید بسطامی که گفت سعه قلب عارف اونقدر که اگر عرش و آنچه در حول عرش است هزار هزار برابر شود و در زاویه ای از زوایای قلب عارف قرار گیرد، عارف آن را احساس نمی کنه. بعد جناب ابن عربی اینجا یک تعلیق مطلبی دارن، میگه ایشون از مقام خودش خبر داد، بایزید از مقام خودش این تعریفی که از نفس کرد، از قلب عارف، از قلب خودش داره میگه، و الا عارف قلبش از این وسیع‌تره، و الا قلب عارف از این گسترده تره. مقام لایقفی یعنی اینکه حد نداره، ماهیت نداره، محدود نیست، هر چی پیش بره باز جا داره. الله اکبر، الله اکبر از تو که هر کس تو را بدید از دل کشید نعره الله اکبری. خطاب به انسان کامله. الله اکبر از تو که هر کس تو را بدید از دل کشید نعره الله اکبری. ببخشید باید بلندتر صحبت کنیم. برای معنویت خب خب حالا یه ما بحثی داریم جلسه بعد انشاءالله در مورد جسمانیت الحدوث بودن نفس، که اونجا بحث رو باز میکنیم، بحث مزاج انسان که از جسم شروع میشه، نفس و اینها، این مبحث اونجا انشاءالله این مباحث رو باز گفتگو میکنیم. قبلا اینا رو گفتیم ولی باز اونجا انشاءالله گفتگو میکنیم که جسمانیت چون نفس از جسم برمیخیزه، لذا جسم در نفس خیلی اثر داره در تکونش. چرا اینقدر اسلام رو نطفه تأکید میکنه که نطفه پاک باشه، رحم پاک باشه؟ در غیر این صورت چرا زنازاد قسی القلب، خونخاره؟ چون مزاج انسانیش درست بنا نشده، نفس داره از روی مزاج درست میشه، که انشالله اینو بحث منحرف میشه حالا، که انشالله اونجا بحثشو باز دوباره تذکرن از روش عبور میکنیم. پس مراتب تجرد نفس، تجرد خیالی یا برزخی، تجرد عقلی، تجرد فوق عقلی که همون گفتیم حد لایقفی نفسه. زمان چند؟ خب عزیزان، سفره معرفت نفس داره جمع میشه. بنده همین چند جلسه رو به عمد دوباره گفتم مباحث رو تکرار کنیم، که کسی از اگه به خودش نیامده به خودش بیاد. اگر اینجا گرفتی مطلب و اون چیزی رو که باید از معرفت نفس بفهمی فهمیدی، خوش به حالت، و الا دیگه الا ما رحم ربی. کلید معرفت حق معرفت نفسه. اگه خودت رو بشناسی خدای را میشناسی، اگه فهمیدی خودت کی هستی، چی هستی، نه اینکه بعد خدا رو میشناسی خودتو بفهمی بعدم میفهمی خدا کیه، نه، اگر خودت رو شناختی خدا رو شناختی. چرا؟ نتیجه معرفت نفس معرفت حق نیست، خود معرفت نفس معرفت حقه. خود معرفت نفس معرفت حقه. باید فکر کرد این مباحث، این نیست که اینجا بشنویم بریم خونمون دنبال فیلم سینمایی. اینها رو باید نشست روش تفکر کرد، تعقل کرد تا حقیقتش رو درک کنی و بتونی به اون صوفیای هستی، به اون رمز آفرینش، به اون حکمت و دانایی و اون صوفیا به قول فلاسفه یونان برسی. که فیلسوف یعنی فیلا، صوفیا یعنی دوستدار رمز، دوستدار حکمت، دوستدار دانش. اون صوفیای هستی رو کشف کنی، صوفیای هستی در وجود خودته، این ور اون ور لازم نیست بزنی، لازم نیست این ذکر و اون ذکر و بالا و زمین و زمان رو بگردی. باید خودت رو در خودت به تفکر بنشینی که من کیستم. خودت رو به تفکر بشینی، بعد میبینی که اصلا تو نیستی، اون کسی که هست هست. اینجاست که میشناسی خدا رو، اونم البته به اندازه نفس خودت. در جوانی، در کودکی، پستی، در جوانی مستی، در پیری سستی، پس کی خدا پرستی؟ الان که جوانی در نیابی خودتو، انتظار پیری بی خوده. یا الله، انشاءالله که خداوند سبحان توفیق عنایت کنه و ما رو با حقیقت خودمون آشنا کنه انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله.